نباشه. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمده. در این ساعت با مطالب و گزارش های متنوع و برنامه هوای تازه با شما خواهیم بود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سازمان بین المللی صحت می گوید که در ماه نوامبر سال 2024 به بیش از 155,000 نفر در سراسر افغانستان خدمات صحی ارائه کرده است. این سازمان گفت که با همکاری 5 نهاد غیر دولتی 106 مرکز صحی در 19 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده است. سازمان بین المللی صحت روز جمعه اعلام کرد که 15 شفاخانه را در 10 ولایت حمایت کرده است. در میان آنها 7 شفاخانه هایی که خدمات برای امراض ساری، 2 شفاخانه در بخش عاجل و 6 شفاخانه حمایت روان درمان فراهم می کنند هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سرپرست این وزارت با اسد حسن شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه تلفنی گفتگو کرده است. امیر خان متقی در این تماس تلفنی تقرری شیبانی به عنوان وزیر خارجه سوریه را تبریک گفت و از عفو و حکمرانی خوب حکومت جدید سوریه قدردانی کرد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه دیروز خود جمعه اعلام کرد که وزیر خارجه حکومت انتقالی سوریه ابراز امیدواری کرده است که روابط افغانستان و سوریه بیش از پیش گسترش یابد و ایالت‌های دو کشور یکدیگر را ملاقات کنند. حکومت طالبان از سرنگونی رژیم بشار اسد و روی کار آمدن گروه هیئت تحریر شام در حال حمایت می‌کند که این گروه در سوریه وعده آزادی کار و تحصیل برای زنان را داده است، اما طالبان زنان را از همه حقوق اولیه انسانی از جمله تحصیل و کار محروم کردند. وزیر داخلی ترکیه می گوید که نیروهای امنیتی این کشور 656 پناهجو را که بدون سند اقامت قانونی هستند دستگیر کردند. علی یرلیکایا روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که این افراد در عملیات به نام کالکان 36 شناسایی و دستگیر شدند. به گفته وی بازگشت همه این پناهجویان به کشورهایشان آغاز شده است. وی نگفته که پناهجویان غیر قانونی دستگیر شده متعلق به کدام کشورها هستند. اما در 2 سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان را همراه با ملیت‌های دیگر دستگیر کرده و بیشتر آنها را به افغانستان فرستادند. وزیر داخلی ترکیه نیز گفته است در این عملیات 52 نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند. وی در مورد هویت این قاچاقچیان انسان چیزی نگفت. علی یرلیکایا افزود فعالیت‌های شناسایی و دستگیری مهاجران غیرقانونی با هماهنگی لویسارانوالی، اداره مهاجرت، اداره امنیت ملی، قماندانی عمومی و قماندانی گارد ساحلی انجام شده و ادامه خواهد داشت. ترکیه 32 مرکز بازگشت به کشور ساخته است که گنجایش بیش از 1000 نفر را دارد. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان دیروز جمعه گفت که نیروهای امنیتی این کشور در بیش از 59,000 عملیات در سال 2024 925 مخالف مسلح دولت را کشتند. این مقام امنیتی پاکستان گفت جدیترین حمله علیه نیروهای امنیتی در روزهای اخیر به یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی بوده که در جریان آن 16 سرباز پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش وزارت داخلی پاکستان در 10 ماه نخست سال جاری 1566 واقعه نامنی در پاکستان رخ داده است که از این میان 948 مورد در خیبر پختونخوا ثبت شده است. 583 نفر در این حوادث کشته شدند که بیشتر آنها نیروهای امنیتی هستند. در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان حوادث امنیتی در سالهای اخیر افزایش یافته است. و تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را امروز در حال آغاز می کند که دیروز 95 دوش به ثمر رساند و 2 بازیکن خود را از دست داد. پیش از این وقت دیروز تمامی بازیکنان زیمبابوه در حالی که 586 دوش به ثمر رساندن از بازی اخراج شدند. 3 بازیکن زیمبابوه که مدت هاست برای این تیم بازی می کنند و به همین دلیل این رقابت برای تیم افغانستان دشوار شد. امروز رحمت شاه و کاپیتان حشمت الله به بیتنگ خود ادامه می دهند. رحمت شاه دیروز 49 و شهیدی 16 دوش انجام دادند. گفته می شود که افغانستان و زیمبابوه یک بازی تست دیگر را نیز انجام خواهند داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که طالبان افغانستان باید موضع قاطعانه علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کنند. یکی از کارشناسان در این مورد میگوید
تی تی پی، طالبان و داعش هر سهشان پروژه های مختلفی پاکستان هستند. پاکستان میخواهند در اوقات مختلف از این سه گروه به نفع خود استفاده کنند.
باشندگان مکروریان های شهر کابل از ادامه غیرفعال بودن مرکز گرمی های این بلاک ها شکایت دارند.
مرکز گرمی نداریم در مکرویان ها. مادر جانم هم تکلیف زیاد و نفس تنگی داره و خودمون زیادتر پایدادی و کمردادی مبتلا شدیم. در مکرویان ها مشکلات همگی بسیار زیاد است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که وزیر ترانسپورت آذربایجان میگوید که نتیجه بررسی ها نشان می دهد که عامل سقوط طیاره مسافربری دخالت خارجی بوده است. شماره از سربازان پیشین نیروهای امنیتی افغانستان که در ایران مهاجرند می گویند از مجبوریت پذیرفتند که در دفاع از روسیه به جنگ اوکراین بروند.
ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم. مجبور شدیم که این فرما را در یه آخرها یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه‌پوری کردیم. و اکتیز دوستای ما را موه وایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه‌پوری کرده بودن که انتقال شدن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که طالبان افغانستان باید موضع قاطعانه علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کنند. او از حمله به ولسوالی برمل پکتیکا با وجود اینکه طالبان افغانستان وعده انتقام دادند دفاع کرد. در همین حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که ناوقت دیروز در خط دیورند درگیری بین دو طرف رخ داده است. حکومت طالبان و پاکستان این درگیری را تایید نکردند، اما پس از حمله هوایی به ولسوالی برمل پکتیکا روابط دو طرف تیره شده است. بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
پس از بمباران ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از سوی قوای هوایی پاکستان، برخی گزارش ها از پکتیا حاکی از آن است که پنجشنبه شب در ولسوالی دندپتان این ولایت در امتداد خط دیورن درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده است. یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این درگیری هفتم ماه جدی حوالی ساعت 1 بامداد آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. در جریان این درگیری دو طرف از سلاح‌های سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. به گفته منابع محلی، برخی از راکت‌های شلیک شده از سوی نیروهای پاکستانی به خانه‌های غیر نظامیان اصابت کرده است. با این حال اطلاعات دقیق از تلفات و خسارات دو طرف منتشر نشده است. حکومت طالبان و پاکستان تا کنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما یک منبع طالبان گفته است که سربازان پاکستانی به سمت آنها مرمی‌های هوایی شلیک کردند و در نتیجه درگیری بین دو طرف رخ نداده است. روابط میان حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از بمباران پکتیکا بیش از پیش متشنج شده است. طالبان گفتند که انتقام این حمله را از پاکستان خواهند گرفت، اما صدر اعظم پاکستان دیروز در جلسه کابینه از این حمله دفاع کرد و گفت که دولت طالبان باید تدابیر سختگیرانه ای را علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کند و پاکستان نمیتواند رفتارهای دوگانه را تحمل کند. او همچنین گفت که در حالی که پاکستان خواهان بهبود روابط با افغانستان است، نمیتواند بپذیرد که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان آزاد باشند. شهباز شریف همچنین به کشته شدن یک از صاحب منصبان بلند رتبه خود در حمله اخیر تی تی پی در وزیرستان اشاره کرد. تی تی پی گفته است که 16 سرباز پاکستانی را در جریان حمله بالای یک پسته تلاشی در وزیرستان جنوبی کشته است. در حالی که شهباز شریف از حمله هوایی به افغانستان دفاع میکند، عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر میبرد گفت که چنین حملات نمیتواند مشکلات پاکستان را حل کند. عمران خان دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران و وکلای مدافع در زندان ادعا کرد که با اخراج جبری پناهجویان افغان، تروریسم در پاکستان کاهش نخواهد یافت. این عمل کرد نه تنها امنیت را بهبود نمی بخشد، بلکه تنفر بین دو کشور را افزایش می دهد. اما شماری از کارشناسان افغان نسبت به تنش بین پاکستان و طالبان بدید شک می نگرند. یک از این کارشناسان عزت الله پیجان، استاد سابق پوهنتون است. او می گوید
به باور من تی تی پی، طالبان و داعش هر سهشان پروژه های مختلف پاکستان هستند و حکومت پاکستان، حکومت نظامی پاکستان و استخبارات پاکستان می خواهند در اوقات مختلف و اشکال مختلف از این سه گروه به نفع خود استفاده کنند.
عمران خان گفتگوهای خود با وکلا و خبرنگاران را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده و نوشته که پاکستان دوبار افغانستان را بمباران کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تایید کرد که در بمباران پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا غیر نظامیان کشته شدند. آخرین درگیری بزرگ بین طالبان و پاکستان در ماه می در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا رخ داد و پس از جلسات بین موسفیدان دو طرف بدون درگیری پایان یافت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. باشندگان مکروریان های شهر کابل از ادامه غیر فعال بودن مرکز گرمی های این بلاک ها شکایت دارند. آنان می گویند که در این زمستان سرد با چالش های جدی برای گرم کردن خانه هایشان روبروند. به گفته آنها از حکومت دوباره طالبان در افغانستان به این سو سیستم مرکز گرمی های این مکروریان ها غیر فعال بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
با آغاز فصل زمستان و سردی هوا در افغانستان، شمار از باشندگان مکروریان‌های شهر کابل از غیرفعال بودن سیستم مرکزگرمی این بلاک ها ابراز نگرانی کرده و می گویند که در این سرمایه شدید با چالش های جدی روبرو هستند. آنان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشتند که کودکانشان به دلیل نبود دسترسی به امکانات برای گرم کردن خانه های خود بیمار شدند. با گفته آنها با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این سومین زمستان است که از غیر فعال بودن مرکز گرمی ها در آپارتمان های رهایشیشان شکایت دارند و صدایشان شنیده نمی شود. پلوشه، یکی از باشندگان مکروریان شهر کابل، با نگرانی از بیماری خود و اعضای خانواده اش برای رادیو آزادی گفت:
مرکز گرمی نداریم در مکرویان ها. مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی داره و نمیتونه درست تنفس کنه. ما زیادتر پایدردی و کمردردی مبتلا شدیم. نمیتونم نماز ما درست بخوانم و در بالای چبکی نماز میخوانم. همیشه احساس درد دارم. در مکرویان ها مشکلات همگی بسیار زیاد است به خاطر نمی که هوا سرد شده. نمیتونیم همه جای گرم بسازیم و اولادای ما بسیار زیاد تکلیف دارن. همیشه ریزش و سینه و بغل میشن.
جمشید از باشنده های دیگر مکرویان ها برای آزادی میگوید که هرچند کار بالای سیستم فعالسازی مرکز گرمی ها جریان دارد، ولی هنوز نتیجه به دست نیامده است و آنها اجازه ندارند بخاری چوبی بگذارند.
45 سال به این طرف در این محل زندگی میکنیم و فعلا مشکلات که ما داریم تاقای مکرویان ها به همه معلوم است که سیستم کانکریت است که ساختمان سازیش و بسیار سرد است، چون مرکز گرمی ها غیر فعال است. فعلا ما از گاز استفاده میکنیم و بخاری چوبی که باعث آلودگی هوا میشه او را اجازه نیست که باید ما او را نصب کنیم.
احمد باشنده دیگر این ساحه به رادیو آزادی گفت که به تازگی پدر بزرگ خود را از دست داده و پذیرایی از مهمانان در اتاقهای سرد برایشان خیلی دشوار است.
خیلی زیاد به جنجال و به تکلیف هستیم، خصوصا در روزهای سرد که ما به نسبت وفات پدر بزرگم خیلی مهماندار هستیم. بسیار زیاد به تکلیف هستیم و مهمان هایی که خانه ما میان نارا نمیتونیم درست زد بکنیم و مشکلی که پیش آمده لطفا رسیدگی بکنن و هرچی زودتر مرکز گرمی ها را روشن بکنن تا از این جنجال که ما باش روبرو هستیم از این نجات بیافیم، چون مکرویان ها امکان گرم کردن از طریقهای دیگر نیست. گاز خیلی خطرناک است.
بانک شماره از وکلای بلاک های مکروریان های شهر کابل نیز این موضوع را تایید کردند، ولی بنابر اساسیت موضوع حاضر به صحبت در این مورد نشدند. انجینیر محمد انور، عامر مرکز گرمی های ریاست حفظ و مراقبت های مکروریان های شهر کابل، با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های باشندگان این محل پاسخ نداد. شکایات باشندگان میکرورن های شهر کابل در حال است که پیش از این اداره ملی حفظ محیط زیست حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته بود که با رسیدن زمستان مالکان شهرک ها و ساختمان های شخصی مسئولیت دارند تمام سیستم های گرم کننده را گازی یا برقی کنند تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و این حکم شامل آل بلاک های رهایشی میکرورن ها هم می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از سربازان پیشین نیروهای امنیتی افغانستان که در ایران مهاجرند میگویند از مجبوریت پذیرفتند که در دفاع از روسیه به جنگ اوکراین بروند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه و جهان. وزیر ترانسپورت آذربایجان میگوید که نتیجه بررسی ها نشان میدهد که عامل سقوط طیاره مسافربری دخالت خارجی بوده است، اما جزئیات بیشتر در مورد این که چین و صلاح استفاده شده نداده است. پیش از این یک عضو پارلمان آذربایجان نیز گفته بود که به احتمال قوی این طیاره بر اثر برخورد موشک دفاعی روسیه سقوط کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
رشاد نبیوف وزیر ترانسپورت آذربایجان روز جمعه 27 دسامبر گفت که نتیجه بررسی ها نشان می دهد که سقوط طیاره مسافربری خط هوایی آذربایجان در منطقه آقتاو در قزاقستان در اثر دخالت خارجی بوده، اما نیاز است تا نوعیت این دخالت مشخص شود.
ما به این نتیجه رسیده ایم که طیاره کنترل خود را بنابر دخالت خارجی از دست داده است.
پیش از این یک قانونگذار آذربایجانی هم گفته بود به احتمال قوی روسیه این جت مسافربری را سرنگون کرده است. گمان زنی ها حاکی از آن است که این طیاره خط هوایی آذربایجان که از باکو به سمت گروزنی پایتخت منطقه چچنیا در روسیه در حرکت بود، ممکن است قبل از عبور از بحیره کسپین مورد اصابت یک راکت مدافعی هوایی قرار گرفته سقوط کرد و در نتیجه 38 سرنشین و خدمه این پرواز کشته شدند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری ها گفته که نشانه های وجود دارد که ممکن است یک سیستم ضد هوایی روسی به طیاره مسافربری اصابت کرده باشد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آذربایجانی آشنا با تحقیقات گفت که نتایج نشان می‌دهد که طیاره توسط مدافعی هوایی پانستر اس طراحی شده توسط روسیه مورد اصابت قرار گرفته است. تا هنوز مشخص نیست که جعبه سیای این طیاره کجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پروسه می‌تواند فنی و تکنیکی باشد و همه کشورها منابع لازم را برای انجام چنین کاری ندارند. گولاک اسلانلی، یک از رهبران جنبش مساوات اپوزیسیون آذربایجان، به رادیو آزادی گفت که برای بررسی این حادثه به یک کمیسیون بین‌المللی نیاز است. قامات گفتند که معمولاً نزدیک به 2 هفته طول می‌کشد تا یک جعبه سیاه به طور کامل ارزیابی شود، اگرچه شرایط مختلف می‌تواند این چارچوب زمانی را تغییر دهد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اظهار نظر مشابهی کرد و دیروز به خبرنگاران گفت تحقیقات ادامه دارد و تا نتیجه گیری از این تحقیقات حق اظهار نظر را ندارد و این کار را نخواهند کرد. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از مقامات گفته که این طیاره در سال 2013 به بهره برداری سپرده شده بود. در ماه اکتبر معاینه تکنیکی شد و پیلوت آن بیش از 150 هزار ساعت تجربه پرواز داشت. شرکت هوایی آذربایجان پروازها در مسیر این سانحه را تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق درآورده است. در حالی که 7 بازمانده در 26 دسامبر به کشورشان بازگشتند، آذربایجان یک روز عزای ملی اعلام کرد. آیهان سلیمان، سرکنسول آذربایجان در اکتبر، به خبرنگاران گفت که 26 نفر از کشته شدگان شهروندان آذربایجان بودند. هیئت نظارت شرکت هوایی آذربایجان در 26 دسامبر اعلام کرد که به خانواده های کشته شدگان 40 هزار منات معادل 23460 دلار و به مجروحان 20 هزار منات معادل 11730 دلار غرامت پرداخت می شود. مقامات گفتند که سرنشینان پرواز G2-8243، 42 شهروند آذربایجان، 16 شهروند روسیه، 6 نفر از قزاق و 3 شهروند قرقیزستان هستند. بازماندگان این رویداد شامل 9 شهروند روسیه هستند که در 26 دسامبر به مسکو منتقل شدند و به گفته مقامات روسیه 3 تن آنها در وضعیت صحی وخیم قرار دارند. در مورد وضعیت مجروحان، از جمله 23 بازمانده انسان‌ها که بسیاری از آنها دچار سوختگی شدید شدند، جزئیات بیشتر در دست نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
یک مقام ارشد پلیس ایران نسبت به تدابیر سختگیرانه علیه اتباع خارجی فاقد مدرک و کارفرمایان آنها در این کشور هشدار داده است. در این حال شماری از افغانهای مقیم کیش و سایر ولایات ایران میگویند که سختگیری علیه افغانها هر روز بیشتر می شود و اکثر کارخانه ها از ترس پلیس از بکارگیری افغانها خودداری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه ممنوعیت ها بر حضور و کار مهاجرین افغان در ایران به تازگی یک مقام ارشد پلیس ایران اعلام کرده که حضور اتباعی خارجی افغان های فاقد مدارک اقامتی در ایران جرم محسوب می شود. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباعی خارجی و اتباعی غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار می برند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 26 دسامبر به نقل از سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی این کشور گزارش داد که و کارگیری اتباعی غیر مجاز نیز جرم محسوب می شود. او در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی جزیره کش از مسئولان خواست که به این موضوع و ویژه در مناطق سیاحتی مانند کش توجه جدی داشته باشند. این اعلام مقام های ایرانی نگرانی های مهاجرین افغان در این کشور را برانگیخته و می گویند که سختگیری علیه افغان ها هر روز بیشتر می شود. صفی الله یک مهاجر افغان باشنده شهر کش ایران به رادیو آزادی گفت
کارخونه ها را کلان بسته کردن، دیگه کسی را دیگه کار نمی دن، افغانی ها را کلان می کشن، دیگه وضعیت خیلی خراب است. ما هم برآمدیم دنبال کاری طرف رو ببینیم، اگه پیدا شد وضعیت خراب است خیلی. میکشن افغانی ها را فهمیدی هیچ مثل سابق نیست.
احمد زبیر باشنده پاکدشت تهران میگوید چند روز پیش پلیس کارخانه ها را به جرم استخدام افغان ها در این منطقه مهر و لاک و آنها را از کار اخراج کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی افسود
یک سال میشه که دکیش آمدیم ده همین بلوار امام خمینی در کمپانی کار میکنم. شرایط زندگی خیلی سخت است اینجا. افغان ها را بیخی در این شهر اجازه نمیتن که کار کنم، میگن شهر تجاری است، نمیخواییم نظمش با افغان ها به هم بخوره. جایی که ما کار میکنم مربوطی اگه افغان میشه، اگه نه ایرانی ها از ترس پلیس کسی را با کار اجرا میگیره.
مقام های ایرانی همواره نسبت به فشاری که حضور اتباعی خارجی بر اقتصاد و زیرساخت های این کشور وارد کرده ابراز نگرانی کردند. بخش استخدام اتباعی خارجی وزارت کار ایران نیز اعلام کرده هر کسی که کارگران غیر قانونی را استخدام کند روزانه حدود 1.2 میلیون تومان حدود 20 دلار جریمه خواهد شد. حکومت این کشور بارها به سرکوب مهاجران غیر قانونی اقدام کرده و چالش های اقتصادی را عامل محرک ذکر کرده است. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان و این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارچ 2025 به پایان می‌رسد اخراج کند.
رادیو آزادی با شماره از سربازان پیشین نیروهای امنیتی افغانستان صحبت کرده است که در ایران مهاجرند و میگویند از مجبوریت پذیرفتند که در دفاع از روسیه به جنگ اوکراین بروند. آنها میگویند از سوی افراد ناشناس برایشان فرم‌های ثبت نام برای پیوستن به نیروهای روسیه توزیع شده است. در این گزارش با شماره از آنها صحبت شده است.
به این آخر فشارهایی که سر مهاجرین سر مردم ملت بیچاری ما به اینجا پناه برده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و
بر... این مرد 38 ساله که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش می پرهیزد یکی از نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان بود که با سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران پناهنده شد. او که حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا کرده میگوید در ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند و ناگزیر است برای اینکه از ایران اخراج نشود تقاضای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را بپذیرد.
ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در یا آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه‌پوری کردیم. و اکتدا دوستای ما در ماه اوائل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه‌پوری کرده بودند که انتقال شدند. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم تا اینکه بازداشت شویم بریم دست طالب بیفتیم و شکنجه شویم و زن فرزند ما به اصطلاح تباه و بدبخت و پریشان شویم، یا اینکه نیم انتخاب داشتیم که فرما را خانه‌پوری بکنیم.
گزارش هایی وجود دارد که هفته قبل یک نظامی پیشین در کابل زمانی دست به خودکشی زد که طالبان همسر او را بازداشت کرده و با خود بردند. برخی از منابع گفتند رحمدل خود را از دسترسی طالبان مخفی کرده بود و پس از شنیدن خبر بازداشت همسرش دست به خودکشی زد. طالبان در مورد بازداشت همسر دگرال رحمدل چیزی نگفتند. سخنگویان طالبان معمولا در همچون موارد با خبرنگاران صحبت نمی کنند. این نظامی با اشاره به قضیه دگرال رحمدل بیشتر می گوید.
تا به حال خود ترس و نگرانی و تشویش ما فکر می کردیم جان ما در خطر است، از این بابت بود. در یه آخرا ثابت شد که جان ما نه، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در یه آخر از قضیه دگرال رحمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا اگرچه 5-6 ماه قبل این فرمات از بدست می شد و توضیح شده بود موافق نبودیم با این رفتن، اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم ما تصمیم نهایی خود گرفتیم.
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کرده اند و به کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین آسیب نخواهند رساند، اما در ماه آگوست سال 2023 سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از 200 سرباز و کارمند پیشین جمهوریت مخلوع پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان با اقدامات فراقانونی و هدفمند به قتل رسیدند. شمار دیگری از سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم هستند که در ایران به صورت غیر قانونی زندگی میکنند و سرنوشت مشابه دارند. سرباز دیگری که 35 سال عمر دارد و میگوید بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بر ضد طالبان جنگیده است، بر رادیو آزادی میگوید:
ما در دروی قرار گرفتیم، اگر اونجا می بریم طالب ما را فهمید سرکنجه و عذاب می داد و اون مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکه و خانه‌پوری کردیم. به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن می تانیم از دست طالب.
در اواسط سال 1401 خورشیدی سه جنرال پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بودند که هزاران سرباز نیروی ویژه افغانستان که از سوی آمریکا آموزش دیده‌اند و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 به ایران گریخته‌اند، اکنون توسط روسیه جذب می‌شوند تا به جنگ اوکراین فرستاده شوند. به گفته آنها روسیه به هر سربازی که این تقاضا را پذیرفته ماهانه $1,500 آمریکایی معاش می‌دهد و تعهد می‌کند که به خود و خانواده‌های آنان پناه بدهد. در مورد اینکه به چه تعداد از نیروهای نظامی افغانستان از ایران راه سپار جنگ روسیه شده‌اند، آمار دقیق وجود ندارد، اما برخی از منابع می‌گویند در این اواخر پیوستن این نیروها به جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران از متحدان روسیه در جنگ علیه اوکراین است. او در موارد زیاد تجهیزات نظامی از جمله درون‌های موسوم به شاهد را که اکثرا در جنگ بر ضد اوکراین از آن استفاده می‌شوند، بر روسیه فراهم می‌کند. هرچند حکومت ایران رسما درباره استخدام شهروندان افغانستان برای جنگ در اوکراین چیزی نمی‌گوید، اما شماری از تحلیلگران سیاسی باور دارند که این استخدام‌ها با کمک اداره‌های استخباراتی ایران صورت می‌گیرد. جنرال اجمل عمر شینواری آگاه مسائل نظامی و سخنگوی پیشین قوای مسلح نظامی جمهوری مخلوع افغانستان، پر کردن فرم ها توسط نظامیان پیشین در ایران را تایید می کند، اما در مورد اشتراک آنان در جنگ اوکراین اظهار بی اطلاعی دارد.
قرار معلوماتی که ما هم داریم با روابط خود و نظامیان خود واقعا همچو دعوت ها و فرمه ها در بین نظامیان توزیع شده، ولی تا فل حالا معلومات دقیقی که دلالت به این بکنه که واقعا تعداد از نظامیان او را پذیرفتن و عملا در او جنگ اشتراک کردن به دست نداریم.
از او پرسیدم که ایران چقدر از اتباعی افغانستان در جنگ های نیابتی خود استفاده کرده؟ چنین پاسخ داد:
از فعلا نه، تقریبا از مدت زمان بسیار طولانی از مجبوریت افغانا کشور ایران و پاکستان هر دو متاسفانه برای جنگ های بیرون مرزیشان استفاده کرده، ولی او افغانایی بودند که یا از لحاظ مذهبی یا از لحاظ ایدئولوژیکی ذهنن از طرف از این دو ممالک آماده شدن و در جنگ های نیابتیشان در ممالک دیگه استفاده شده.
ایران از اوایل سال 1402 خورشیدی تا هنوز بیش از 750,000 مهاجر افغان بدون مدرک را اخراج کرده و گفته است که این رقم تا پایان سال روان خورشیدی به 2 میلیون نفر خواهد رسید. در چنین شرایطی شمار زیادی از نظامیان پیشین افغان که اکنون در ایران به سر می‌برند دو انتخاب دارند، یکی اخراج و افتادن به دست طالبان، دوم پیوستن به جنگی که روسیه آن را در سال 2022 با اشغال بخش‌های از اوکراین آغاز کرد و هنوز ادامه دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سازمان بین المللی صحت می گوید که در ماه نوامبر سال 2024 میلادی به بیش از 155 هزار نفر در سراسر افغانستان خدمات صحی ارائه کرده است. این سازمان گفت که با همکاری 5 نهاد غیر دولتی 106 مرکز صحی در 19 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده است. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که سرپرست این وزارت با اسد حسن شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه تلفنی گفتگو کرده است. امیر خان متقی در این تماس تلفنی تقرری شیبانی به عنوان وزیر خارجه سوریه را تبریک گفت و از عفو حکمرانی خوب حکومت جدید سوریه قدردانی کرد. حکومت طالبان از سرنگونی رژیم بشار اسد و روی کار آمدن گروه هیئت تحریر شام در حال حمایت می کند که این گروه در سوریه وعده آزادی کار و تحصیل برای زنان را داده است، اما حکومت طالبان زنان را از همه حقوق اولیه انسانی از جمله تحصیل و کار محروم کردند. وزیر داخلی ترکیه می گوید که نیروهای امنیتی این کشور 656 پناهجو را که بدون سند اقامت قانونی هستند دستگیر کردند. علی یرلیکایا روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که این افراد در عملیات به نام کالکان 36 شناسایی و دستگیر شدند. و این نگفته که پناهجویان غیر قانونی دستگیر شده متعلق به کدام کشورها هستند، اما در دو سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان را همراه با ملیت‌های دیگر دستگیر کرده و بیشتر آنها را به افغانستان فرستادند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان دیروز جمعه گفت که نیروهای امنیتی این کشور در بیش از 59 هزار عملیات در سال 2024 925 مخالف مسلح دولت را کشتند. چودری در یک نشست خبری گفت روزانه بیش از 179 عملیات توسط اردو، استخبارات و پلیس در کشور صورت گرفته است. این مقام امنیتی پاکستان گفت جدیترین حمله علیه نیروهای امنیتی در روزهای اخیر به یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی بوده که در جریان آن 16 سرباز پاکستانی کشته شدند. در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان حوادث امنیتی در سالهای اخیر افزایش یافته است. و تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را امروز در حال آغاز می کند که دیروز 95 دوش به ثمر رساند و دو بازیکن خود را از دست داد. پیش از این ناوقت دیروز تمامی بازیکنان زیمبابوه در حالی که 586 دوش به ثمر رساندن از بازی اخراج شدند. سه بازیکن زیمبابوه که مدت هاست برای این تیم بازی می کنند و به همین دلیل این رقابت برای تیم افغانستان دشوار شد. گفته می شود که افغانستان و زیمبابوه یک بازی تست دیگر را نیز انجام خواهند داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیت اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن، از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن، از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن، اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم، از او خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخوان اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خوردستی، در بین کلامت چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که اینا سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کم جرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو رو به دست بیارن. مثلا اگر طفلا رو ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشون نکو یا تشویقشون نمیکنن، در درس در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی آساسا از مکتب در سطح اجتماع دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کردم می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگر برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه حتی در پنجم روز کستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشین، دوستا. هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم می باشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چرا و میکنه رگمالی رو میکنه رگمالی کی میره و میایا هم پیسہ کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی بجراتم شده اوشت کایما د می سره کی می ابراهیم کی مګ متره ببینه یا ادم کلان ببینه د خانه می ګرام میکنه لا به سره کم رفتل میتنه لیک بجرات هستم. از ما خو برت کراس بګم دخترای کلان کلان هستند، ام راس برت بګم د سره کی سم رفتل میتنه کی بجرات هستند. ما می بینم دخترای از کابل می بینم د سره کی سید می مارکیټا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، د کوم عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکشم نمیرم لیک بجرات هستند.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید من در دوران مکتب با وجود این که درس را یاد می داشتم به دلیل کم جرأت بودن نمی توانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما این که حالا چیگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان را باید از زمان کودکی تلقین بکنن اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران ولی دوره لیسانس هم است. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که دو سال دارالعلومم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجوها را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را بخواد انتخاب. علت کمجراتی ما بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید این که کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بتن در پهلوی از او امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه و باشد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چیست؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیا، یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کم جرأتی، دچار خودکمبینی شو، او خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان بر فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه، وی هست که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه، یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده، او را آهسته آهسته همچون یک ویژگی ها، همچون یک خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر ما یک دوست، یک رفیق که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و او متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شوه، یک عامل شوه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سیم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، او این هست که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودند تا جامعه عقب مانده، و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هست که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستند و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه بر ما، مسئله خلق میکنه، اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیاده را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روشهای ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بسیار عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستن، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، یا هسته هسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، استراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه، یعنی گوشنشینی را اختیار کنه، نخواهد با دیگرها در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر میسازه و کم نمیسازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودان را خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر که کم جرأت هست، خود کمبین هست، اعتماد به نفس بسیار پایانه داره، نمیتونه می استعدادها و مهارت‌های خود به شکل مناسب، به شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت‌های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خود کمبین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشه. با اول داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شود. چرا؟ چون ما را نمیگذارد درست به موفقیت ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیاد را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و این هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تاثیر میگذاره و این را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شوند؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچی یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث‌های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچی یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم متاسفانه. اینها راه‌های مختلف در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستای عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که می‌خواین صحتیاب شوین، می‌خواین خوب شوین، می‌خواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا ما یک فرد کم جرأت به بار بیایم؟ اگر ما به این سوال پاسخ دقیق دادم، ما میتونم بر خود کمک بزرگ کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که ما همچه یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی ما؟ آیا دوست ما؟ آیا با فردی که ما زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت ما سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که ما روابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیایم؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم و دور شو از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشه. یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره، در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاصی را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادتهایتان بسازین و کتابهایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خود کمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خود کمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل محل کرده باشم. پس بر این اساس جوانان عزیز، بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز، اوی هسته. اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث‌های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین، اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خودش کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلات تان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خب استاد، میشه بگوین که راه حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند با جرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همین برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیاید از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیاید. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحوه تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار با جرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همه قسم کس همه قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین، فضای خانه‌تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما را دیده پرورش می‌یابه، ما را دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بردریدم پایم ز کار افتاد وانگه بسته دریدم صدره در انتظاره تا پشت در دریدم پایم ز کار افتاد وانگه بسته دریدم